من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میرسیم آقا سر فرعونی که جناب شیخ عنوان فرمودند، صفحه 141 مکاسب جلد 6. و اون فرع اینه، خوب توجه کنی، اگر یک کسی بخرد عبدی را و ثمن قرار بدهد در اون معامله جاریه ای را، یعنی مثلا من از آقای عابدی خریدم عبد آقای عابدی را، در مقابل عبدی که از آقای عابدی خریدم چی بهش دادم؟ یه جاریه از خودم دادم، یعنی جاریه خودم را معاوضه کردم، بیع کردم با عبد آقای عابدی، عبد اونو گرفتم، من مشتری عبد خریدم، لکن عبدی که خریدم ثمن را یه جاریه قرار داده و معامله خیاری است، گوش کن، و معامله با خیار انجام شده است. خب اینم نکته دیگرش که معامله اینجا خیاری است. ثم من که عبد گرفتم و مقابلش جاریه تحویل دادم و البته معاملم خیاریست، من هر دوتا را آزاد کردم، یعنی هم عبد را آزاد کردم هم جاریه را، دوتایشون را من آزاد کردم. گوش کن، من همه چیزی نگفتم، ده گوش کن تا بگم. هر دو را آزاد کردم، گفتم هازل عبد، اینی که الان خریدمش، و چی؟ و تلکل جاریه که دادمش به آقای عابدی، هر دوتا آزادن. خب قاصدن الاجازت والفسخ، یعنی من با این کارم میخوام معامله خودم را که خرید باشد اجازه کنم، در این حال کنیزی یا که دادم به عابدی اونو میخوام فسخش کنم، یعنی در آن واحد من هم قصد اجازه دارم با این اتقم، هم قصد چی؟ فسخ. اون معامله ای که من تحویل گرفتم، یعنی عبد، جنسی رو که تحویل گرفتم میخوام مال خودم باشه، ثمنی رو که دادم میخوام فسخ کنم، لذا هر دو رو با هم آزاد میکنم. توجه کنید با قید این نکته که در عتق فضولی جاری نمیشود، یعنی اگر این کنیز رو من آزاد میکنم، اینجور نیست که این کنیز رو من به فضولتن از طرف آقای عابدی آزادش میکنم، در عتق فضولی جاری نمیشود. اگر کسی بخواد عتق کنه باید کیا عتق کنه؟ مال خودش رو عتق کنه. لا عتق الا فی ملکه. خب یعنی اینجور نیست که یکی از این غلام و کنیز از طرف خودم آزاد بشد، یکی از طرف آقای عابدی آزاد بشد. حالا بشینیم ببینیم کدوم مال من آزاد شد، کدوم مال آقای عابدی. نه، فضولی در باب عتق نمیاد. خب وقتی فضولی در باب عتق نمیاد، الان منی که هر دو رو آزاد کردم، یعنی گفتم اعتقت هذا العبد که الان به ید خودم است، و تلک الجاریه ای که دادمش به آقای عابدی به عنوان ثمن عبد، اونم آزاد کردم در آن واحد، اصلا با یه صیغه. خب که اعتق تو هازا و تلک، خب که در یک صیغه و یه آن قصد دارم هم اجازه را هم فسخ را. آیا این فرع ماست؟ اینجا چی تحقق پیدا می کند؟ خب نکته ای که شما باید دقت کنید این است که امکان ندارد تحقق پیدا کند در آن واحد هم فسخ هم اجازه. در آن واحد مع الالتفات، با التفات، یعنی میگم آقای عابدی عبد را من از تو خریدم، خب من این عبد را آزاد کردم، این عبد آزاد شدنش تصرف در عبد است، یعنی خیاری که من داشتم نسبت به عبد خیار دیگه ساقط شد، چون عبد آزاد کردم تصرف در عبد. این یعنی اجازه معامله.
اجازه معامله
نه، عبد آزادش کردم دیگه، عبد خریده بودم آزاد کردم، یعنی معامله را اجازه کردم، یعنی دیگه خیار نسبت به این عبد دیگه خیاری ندارم، چون خیار حیوان مال مشتری بود دیگه، من 3 روز خیار داشتم. آن اولی که تحویل گرفتم عبد را، گفتم اذهب انت حر فی وجه الله، برو من تو را آزادت کردم. خواهی که میگم برو من تو را آزادت کردم، خیار ساخت شد دیگه، نمیتونم، پس میشه اجازه در معامل. بعد گوش کن، گفتیم به صیغه واحده، آن واحد
باشه، آن واحد
بی اولیش
من کدومه،
یعنی چه
بی آزاد
می‌کنی بی عمل. صبر کن گوش کن. بعد آمدم سر آقای عابدی کنیزش، میگم کنیز رو هم آزاد کردم. خب من کنیز رو بخوام من آزاد کنم، باید معامله با آقای عابدی فسخ بشه. کنیز بیاد تو ملک من، کنیز بیاد تو ملکم، وقتی بیاد تو ملکم کنیز رو چه کنم؟ آزاد کنم. اون وقت من آن واحد با صیغه واحده هر دو رو آزاد کردم. میگه این هم اجازه است نسبت به عبد، هم فسخ نسبت به کنیز. درست شد؟ حالا که هم اجازه است هم فسخ، هم اجازه هم فسخ در آن واحد امکان نداره، نمیشه که هم بگوی این معامله رو هم قبول داره هم ندارم در آن واحد، دارم و ندارم که تناقضه. خب نمیشه. بنابراین اصلا امکان تحقق ندارد از آدمی که ملتفته. اونی که ملتفته ازش امکان تحقق نداره. اما اون کسی که التفات نداره، یعنی چیه؟ غافله، توجه نداره، غافله. خب اونی که غافله اون ممکنه ازش صادر بشود. چرا؟ چون التفات نداره، توجه نداره، که تناقضه، نمیتوند دوتاشو انجام بده. وقتی غافله دوتا رو میخواد انجام بدهد، پس صدورش از غافل ممکنه، صدورش از غافل ممکن. بنابراین این مسئله ای رو که جناب شیخ دارد فرض میکند، این مسئله تحقق خارجیش از کسی که ملتفت امکان پذیر نیست. لکن چرا؟ چون این دوتا قصد با هم تنافی دارن. من معامله آقای عابدی رو قبول دارم، عبد رو آزاد کردم. من معامله آقای با آقای عابدی رو قبول ندارم، کنیزم رو پس گرفتم، کنیز رو هم آزاد کردم. دوتا معامله که نیست، یه معامله است. یا یه دونه معامله را قبول داری، یعنی اجازه میده، یا یه دونه معامله را قبول نداری، فسخ میکنی. آخه دوتا هم نمیشه که جمع بین ثمن و مثمن کرد، که هم عبد مال من، هم کنیز که ثمن است اونم مال من، و منم هر دو را آزاد میکنم. یعنی من همین معامله با آقای عابدی رو قبول دارم، عبد رو آزاد میکنم، چون عبد مال او بود خریدم، پس معامله رو قبول دارم، عبد رو آزاد میکنم. هم من معامله با آقای عابدی رو قبول ندارم، پس وقتی قبول ندارم مال خودم که کنیز بوده پس میگیرم، کنیز رو آزاد میکنم. نمیشد که هم معامله رو قبول دارم اجازه، هم معامله رو قبول ندارم فسخ. این تنافی داره. نمیشود یه نفر آن واحد هر دو را با هم چه کند؟ قصد کند، هم اجازه را هم فسخ را، مع الالتفات. اما در فرضی که التفات نباش، یعنی طرف چیست؟ یعنی طرف غافله، سهو کرده، خب متوجه نیست، غفلت به جمیع اقسامش. در جایی که غافل است، توجه دارید؟ در یه آبجوش تش بگردونید بریزید آنی مثل. در جایی که غافله، خب میشد ازش تحقق پیدا بکنه. لذا فاضل معاصر یک، بله، چرا یک مخدره ای رو میخواد ببرد شمال، میگه میان شما بریم شمال، میگه بله میام، میام شمال، مانعی ندارد، ولی من فقط میام شمال. خب یعنی شمال فقط بیام که با شما بیام تو ویلا و رستوران و غذا بخورم و خب آقای که نمیشد که میگد که آقا اینا همه با همه، شما با نزد نکردیم که به شما نهار بدیم، که نهارش با تتمش رو همه. توجه کردی؟ اگر ضعیفه ملتفت باشد اینجوری حرف نمیزنه. وقتی بهش میگه شما میگن شمال، میگه نه ببخشید من نمیام. اما اگر گفت بله میام با التفات، یعنی بلهی که داده مال همه شد، اما اگر ملتفت نباشد یه وقت ملتفت نیست. خب بله، میاد شمال را، اونجا وقتی که درخواستی ازش داره میگه نه دست به من نذار، شما گفتی بیای شمال، من گفتم بله، میگه آقا آخه شمال قصهش اینه، میگه نه نه، میشد که بگه نه بله، میشد شمال رو بله داده تتمه رو بله نداد، میشد بله میشد، ولی برای کسی که التفات نداشته باشه. و الا اگه طرف این کار باشد میفهمد که التفات داشته باشه، میفهمه اگه گفت بله یعنی تا تش بله، اگه میخواد تتمه رو موافق نیست از اول باید بگه نه ببخشید من نمیام. خب یعنی این که اجازه و فسخ از ملتفت در آن واحد صدورش ممکن نیست، در آن واحد بله، در آن واحد صدورش ممکنه، از کی؟ از غافل. کسی که غافله این کاره نیست، فکر میکند آقای فاضل پودهی میخواد ببرد شمال، تو شمال اردوی راهیان نوره. خب غافله، توجهی ندارد، لذا شمال میگه بله ولی بله. خب پس فرض فرمایش شیخ کجا میشد؟ فرض فرع شیخ جاییست که طرف قصد اجازه و فسخ رو دارد در آن واحد، پس بنابراین قصد لا یترتب الا من الغافل ای غیر ملتفت، یعنی متوجه نیست. اگه متوجه نیست میتواند اجازه و فسخ آن واحد ازش صادر بشه، ولی اگر متوجه هست اجازه و فسخ نمیشد آن واحد ازش صادر بشه. تا اینجا درست؟ این یه نکته. پس فرض شیخ مال آدم عدم ملتفت هست، کسی که عدم التفات داره غافله. حالا که اینجور شد مسئله سه صورت میشد. صورت اولا خیار ثابت است برای من مشتری، دو خیار ثابت است برای بایه، سه خیار ثابت است برای هر دو. تو این سه صورت باید فرض شیخ رو بحث کن. یه وقت خیار فقط مال من مشتری است، یعنی اینجا چون معامله یه حیوان بوده است، خیلی خوب، فقط خیار برای من ثابت، برای مشتری. یه وقت خیار اینجا ثابت است فقط برای بایه، یعنی بایه وقتی میخواد بفروشه میگه من به شرطی میفروشم که خیار مشتری تو چه باشه؟ ساقط باشه. و عکس، سه روز برای من بایه خیار وجود داشته باشه، یعنی خیار را برای خودش جعل می کند و من قبول می کنم که خیار حیوان من ساقط، ولی ایشون سه روز یا یه هفته یا یک ماه خیار داشته باشه. بنابراین در این فرض دوم خیار ثابت است برای بایه. صورت سوم خیار برای هر دو باشد، یعنی من خیار مشتریم رو دارم، اونم برای خودش خیار جعل کرده، یا اونم چون سمن رو من جاری قرار دادم بنابراین این معامله، اونم چون سمنش جاری است اونم خیار داره. اینم صورت سوم که خیار هم برای بایع ثابت باشد هم برای مشتری. این شد سه صورت. ما سه صورت رو باید بحث کنیم، اما صورت اول یعنی اونجایی که خیار فقط مال منه، من خیار دارم و آقای عابدی هیچ خیاری ندارد، یعنی حق فسخ معامله فقط از آن من مشتری است. خب این صورت اول، عبد و از عابدی خریدم، به جاش چه دادم؟ جاریه دادم. عبدی رو که خریدم آزاد کردم، این یعنی چی؟ یعنی امضاء بیعم، یعنی خیارم چی؟ ساقط. درست شد؟ پس عتق عبد اسقاط اجازه من است، اسقاط خیار من است در معامله، یعنی امضاء معامله و اجازه در معامله. چرا؟ به خاطر اینکه در اون چیزی که به من انتقال پیدا کرده که عبده تصرف کردم، آزادش کردم. خب ثم جاریه را هم من عتق کردم، فی عتق واحد اعتقهما معا فی آن واحد. اشتباه نکنید، یکی پس از دیگری نیست. اگر یکی پس از دیگری باشه خب همونی که اول عتق شده او درسته، دومی چیه؟ باطله. کلام این نیست، فرض این نیست، فرض اینه اعتقهما فی آن واحد، فی آن واحد. خب حالا که جاریه را هم عتق کردم، خب جاریه رو من سمن داده بودم به آقای عابدی، وقتی جاریه رو آزاد میکنم یعنی این معامله رو چه کردم؟ فسخ کردم. جاریه برگشت به ملک خودم، ثم جاریه‌ای که به ملک خودم برگشت، جاریه رو چه کردم؟ آزاد کردم. پس آزاد کردن جاریه عبارت از فسخه، یعنی من در یه حرکت عتقه ما هم معامله را چه کردم؟ امضا کردم، هم معامله را ابطال کردم، فسخ کردم. درست شد؟ در یه حرکت هر دو تا کار را انجام دادم. حالا کلام این است که از این دو تا عتق، عتق عبد یا عتق جاریه، کدام یکی صحیح است؟ آیا عتق عبد که خریدم صحیحه؟ یا عتق جاریه که جاریه رو به عنوان سمن دادم به آقای عابدی او صحیحه؟
جاریه.
کدام یکی از این دوتا عتق صحیح است؟
جاریه.
در مسئله شیخ سه قول طرح میکنه، سه تا قول.
ملکیت وحریم با تزرزه، ملکیت قبلیش
نگفتم. فاضل معاصر چه می فرماید؟ عرض کردم شیخ اعظم سه قول در مسئله طرح می کنه. خب سه قول در مسئله شیخ ذکر میکنه. قول اول، قول اول چیست آقا؟ قول اول شیخ میفرماید جاریه آزاد میشود و عبد آزاد نمیشود. یعنی اینجا میگم دوتایشون رو با هم آزاد کردن، میگه دوتایش که نمیشد که، یکیش تازه کدوم؟ میگه جاریه. یعنی این عبق فسخ معامله با آقای عابدیست، عبد برمیگردد پیش عابدی، جاریه داخل در ملک من میشد، فسخ معامله، یعنی هر مال برگشت پیش صاحب اولش، و جاریه که داخل در ملکم شد آزاد میشد. چرا جاریه آزاد میشد؟ میگه به خاطر اینکه اینجا تعارض است بین فسخ و اجازه، و در تعارض بین فسخ و اجازه الفسخ مقدم على الاجازه، فسخ مقدم بر اجازه است. خب این ردشه وفیه. خب خود شیخ که داره میگه وفیه، رد اول اینو میگه بعد میگه وفیه. من هنون نگفته مطلب را ردشو بگم آقای رضایی؟ خب باید اول مطلب رو بگم بعد بگم که خود شیخ این را وفیه رد میکنه. خب تو مهلت بده. بنابراین این آقای رضا، بنابراین این قول اول، شیخ میگه الفسخ مقدمون علل اجازه، این ادعا رو کرده ان، لذا گفته اند که جاریه آزاد میشه، چون این معامله فسخ میشه، جاریه به ملک من برمیگردد و جاریه آزاد میشه، ولی عبد آزاد نمیشه. عبد برمیگردد چون معامله فسخ شد به ملک آقای عابد. لم این استدلال چیست؟ لمش این است که الفسخ مقدمون علال اجاز، فسخ همواره بر اجازه تقدم داره. هیچی دیگه
ملکیت عبد ثابت است و ملکیت
جناب شیخ رد می کند الفسخ مقدمون علال اجازه. میگه این دعوایی که کرده اند که فسخ مقدم بر اجازه است، این صحیح است، لکن در اون جایی که خوندیم برای شما فی ما سبق تعدد مجیز باشد، یعنی پدر من یه معامله‌ای کرده، پدرم معامله رو خیاری کرده، برای خودش خیار جعل کرده، ثم مات رحمه الله، حالا اون خیار پدر میرسد به کی؟ به ورثه پدرم. ورثه پدرم 10 تا، خب 10 نفر الان وارث آقا منم، شد این 10 تا همه باید این معامله را اجازه بدهند. اینجا شد الان تعدد مجیز، یه دونه مجیز بود بابا من، به موتش ورثه قام و مقامه، حالا که ورثه 10 نفرن 10 تا باید اجازه بدن. حالا از میان این 10 تا 8 تاشون اجازه میدن، 2 تاشون معامله رو چه میکنن؟ فسخ میکنن، میگن ما قبول نداریم. خب دوتایی که فسخ کردن، نه بگو یکی که فسخ کرد، خب 8 تا اجازه دادن، 9 تا اجازه دادن، 2 تا یا یکی فسخ کردن. اینجا آقایون میفرماین الفسخ مقدمون علن اجازه.
هم مشتری یکی فسخ میخواد دیگه امضا
نشو، خلاف فرض شد. قربان شکل آقای موسوی ننجونت برد، خلاف فرض شد. صورت اولا فرض کردیم جایی که فقط من مشتری خیار دارم، فعلا داریم اونجا رو بحث میکنم. بعد میریم صورت ثانیه، فرض خیار آقای عابدی. صورت ثالثه، فرض خیار برای هر دو. الان صورت اولا، صورت اولا فقط من خیار دارم. خب فقط منی که خیار دارم، منم آمدم هر دو رو آزاد کردم. گفتن هر دو که نمیشن، لکن جاریه آزاد میشه، چون الفسخ مقدمون علل اجازه. شیخ میفرماید الفسخ مقدمون علل اجازه صحیحه جایی که مجیز متعدد باشه، اما جایی که مجیز متعدد نیست، توجه میفرمایید؟ جایی که مجیز متعدد نیست، نه. اینجا چیه؟ اینجا دو طرف معامله یه نفرن، عابدی و من. خب مجیز یه نفره، من، تعددی نداره. فاسخ یه نفر است، من. وقتی که مجیز تعدد ندارد، فرض تقدم فسخ بر اجازه معنا ندارد. این مال مجیز متعدده که در جایی که مجیز متعدد باشد، بله قول فاسخ مقدم است بر اونایی که چه میدن؟ اجازه میدهن. اما جایی که دو طرف معامله یه نفر است، نه، اینجا تقدیم فسخ بر اجازه معنا نداره. وقتی تقدیم فسخ بر اجازه معنا ندارد، خب دوتاش با هم نمیتوند تحقق پیدا کند. یکی بر دیگری چی؟ تقدم ندارد. نتیجه چه میشد؟ نتیجه میشد هیچ کدام، نتیجه میشد هیچ کدام از فسخ و امضا تحقق پیدا نمی کند. چه کسی ادعا می کند فسخ مقدم است بر اجازه؟ مدعی بعض است. این بعض کیه؟ نمی دانیم کیست. علامه در تذکرة الفقها از این بعض نقل میکنه، میگه قال بعض که فسخ مقدم بر اجازه است. این جناب علامه در تذکرة الفقها جلد 11 صفحه 187 اینو نقل میکند از بعض، بدون این که ما بدانیم این بعض کیست، و جناب علامه بعض را تعیین نمی کند. این قول اول. خیلی خوب، پس ملاحظه فرمودید قول اول را خود شیخ چه می کند؟ رد کرد. و رد شیخ هم چیه؟ درست حرف حسابی است. استدلال رو نقل میکند، ثم خود شیخ رد میکند و ما میپذیریم رد شیخ را و نقدی هم بر شیخ نداریم. قول دوم در همین صورت اول، صورت اولی که من فقط حق فسخ دارم. قول دوم چیست؟ قول دوم این است که عبد آزاد میشه. یعنی مگه من نه عبد رو خریدم از عابدی، جاریه ما بهش دادم، الان آمدم دوتایشون رو آزاد کردم. قول دوم میگه نه، عبد آزاد میشود فقط و نه جاریه. درسته؟ فقط عبد آزاد می شود. خب این قول مالکیست که عبد آزاد می شود. باز علامه این قول را در تذکره نقل می کند از بعض شافعیه. میگه بعض فقهای شافعی مذهب میگن در این صورت فقط عبد آزاد میشه. تذکره 1187. جالب است خود علامه تو تحریر اختیار میکند این قول دوم رو. تحریر 2297. قاطی نکنین آقای الله دادی، یا عبارت تحریر فرض ما را عکس کرده. یعنی ما شیخ عنوانش اینه، لوشته را عبدن به جاریه. تو تحریر شیخ میگه لوشته را جاریه تن به عبده. وقت اونجا تو تحریر میگه جاریه آزاد میشه، جاریه اونجا عبد اینجاست، چون عکس کرد جای بین جاریه و عبد. فهم؟ آره تو مثل خیلی خوب. حالا یه کسی که توجه ندارد بعد تو تحریر رو نگاه میکنه میگه فلانی گفت عبد آزاد میشه، اینجا گفته جاریه. کلام تو عبد و جاریه نیست، کلام این است که اینجا بله ما چرا قرار میدیم، من مشتری عبدم و جاریه خودم را به عنوان ثمن دادم آقای عابدی. این مثال شیخه. تو تحریر عکسش کرده، میگه من مشتری جاریه هستم و عبدم را به عنوان ثمن دادم. لذا میگه معامله جاریه صحیحه، جاریه تحریر همون عبد ماست، چون فرض مسئله را عکس کرده جناب علامه. اینو خطا نکنید. خیلی خوب، پس این قول علامه تو تذکره از بعض شافعیه نقل میکند ولی خودش اختیارش میکند. ثم شیخ این قول را رد می کند. رد شیخ چیست؟ انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.